را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شاد و تندرست باشید و بار در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه هفته ماه ژوئیه 2016 برابر با 13 تیر ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. هم ترانه‌ای رو می شنویم. ترانه ای از بیژن مرتضوی رو با هم گوش میکنیم.
به عشق شک نکن. بذار که آینه شته ستاره و اصل شه، غروب گر گرفته بستری از غزل شه، بره نزیر بارون تخت نسیم تن کن، بوسه بده به من تا دنیا رو قد من کن، دنیا رو قد من کن.
دوستان نازنین، چند هفته است که ما برنامه اقتصادی رو با جناب دکتر بیژن افتخاری داریم در مورد شرایط و اوضاع و موقعیت اقتصادی ایران برای ما صحبت کردند. امروز بخش ششم و بخش نهایی هست، مگر اینکه دوستان سوالی داشته باشن و بخوان با ایشون در میون بذارن که بعدن ما این بحث رو به صورت دیگه پیش خواهیم برد. درود میفرستم به جناب دکتر بیژن افتخاری، با سپاس از اینکه وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی عزیز، از بفرمایید عرض ادب و احترام کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس در سراسر جهان. و خانم عرفانی عزیز، امروز رسیدیم به آخرین جلسه از سلسله گفتارهای ما در رابطه با وضعیت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی. مطمئن هستم که شنوندگان باهوش شما یادشون هست که ما گفتیم برای بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور باید سراغ شاخص‌های اقتصادی اون کشور بریم و توضیح دادیم که سه شاخص اصلی رو ما مورد بررسی قرار میدیم: شاخص نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی. در برنامه‌های قبلی هر کدوم از این شاخص‌ها رو که چی هستن، چه معنایی دارن، نرم‌هاشون چی هست و در جمهوری اسلامی چگونه هست رو یکی یکی توضیح دادیم و امروز میخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از اون وضعیت تا بتوانیم به سؤال چند جمله شما که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی چگونه است پاسخ در حد توان علمی داده باشیم و با این روش های کلیگویی که بله آقا بعضیشون خوب نیست یا بعضیشون بده یا نمیدونی چه بعضی دارن برخورد نکنیم. ما متاسفانه خانم عرفانی عزیز در فرهنگی بزرگ شدیم که کمتر عزیزان دنبال مسائل به صورت علمی میرن و بیشتر بر اساس اینکه آقا میگن اینطوریه یا گفتن اینطوریه یا من یه جا خوندم اینطوری میگفت. در این مورد البته میدونید یک لطیفه هست، میگن شخصی در رابطه با مسائل دینی خیلی شنیده بود ولی هرگز به صورت علمی سراغش نرفته بود، بنابراین رفته بود در حرم امام رضا و بر اساس شنیده هایی که از مسائل دینی داشت اینطوری دعا میخوند، میگفت در حرم امام رضا میگفت یا حضرت علی قربون اون سر بریدت برم، پس تو عزیزم کی ظهور میکنی که من اینقدر تا قوم نیامو برم. برای مورد میفهمید که یک چیزای مختلفی رو در رابطه با مسائل دینی شنیده بود که البته دروغ و اشتباه هم نبود، اینها روایت هایی است که میشه، ولی در رابطه با افراد مختلف در موقعیت های متفاوت و ایشون اینا رو سرهم کرده بود و یک باور دینی برای خودش ایجاد کرده بود و از اون تبعیت میکرد. این متاسفانه چون خیلی راحته و بی درد سره برای ما ایرانی ها تا اونجا که من دیدم بیشتر جا میفته تا مسائل علمی. تلاش من این بود که در این سلسله برنامه ها از این نوع برخورد دوری بگزینیم و بریم یه مقداری علمی تر و در حد درک عمومی این مسائل رو باز بکنیم. امیدوار هستم که موفق شده باشم و اجازه بفهمید امروز هم با جمع‌بندی این برنامه یک نتیجه بگیریم و اگر بعد از اون با سوال‌های باقیمون من حتما در خدمتون خواهم بود. دوستان عزیز، همطور که ملاحظه فرمودید ما سه شاخص رو مورد بررسی قرار دادیم در رابطه با نرخ بیکاری، عنوان شد که خود جمهوری اسلامی نرخ بیکاری رو حدود 12% اعلام میکنه، ولی اون چیزی که در واقع وجود داره دوستان بالای 35% نرخ بیکاری است در جمهوری اسلامی. و گفتیم نرم نرخ بیکاری برای کشورهای در حال توسعه بین 5-7%. پس ملاحظه می‌فرمایید که نرخ بیکاری واقعی جمهوری اسلامی شاید بین 5-7 برابره، یعنی 500-700% بالاتر از نرخ نرم جهان است. در رابطه با تورم هم اگر خاطرتون باشه گفتیم که جمهوری اسلامی باز هم به صورت خیلی خجالتی سعی می‌کنه نرخ تورم رو پایین نگه داره و صحبت از 11-12% می‌کنه، در حالی که بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که این بالای 40% هست و صندوق جهانی پول هم اون رو بالای 17% اعلام می‌کنه. گفتیم که این عدد هم نرم جهانی داره برای کشورهایی در حال توسعه که بین 5-7% است. و باز هم میبینید در این مورد واقعا یک تفاوت عظیمی بین وضعیت تورم در جمهوری اسلامی و نرم جهانی وجود داره. در رابطه با نرخ رشد اقتصادی هم همطور که در برنامه قبلی احتمالا توجه فرمودید اعلام کردیم که نرم رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بین 5-8% میتونه خوب باشه. در رابطه با جمهوری اسلامی در سالهای 91-93 -5-3% بوده و اعلام شده در سال 94 1.5% مثبت، ولی باز حتی اگر اینها رو بپذیریم دوستان نسبت به اون چیزی که باید باشه متفاوت هست و بسیار پایین است. خب با این جمع‌بندی دوستان درست مثل این هستش که بیماری رو بردیم مطب یک پزشک و پزشک نگاه کرده، علائم حیاتی رو نگاه کرده، دیده این بیمار تب داره، دیده این بیمار ضربان قلبش بسیار تنده و دیده که این بیمار فرض بفرمایید که خونریزی داره. خب این دیگه علائم بدی است و سخن از بیماری میکنه. حالا این بیماری میتونه در حد یک نمیدونم خونریزی معده ساده باشه که بشه جلوش رو گرفت البته با جراحی به موقع، یا اینکه حاکی از بیماری سرطان باشه و خب دیگه چیز ساده ای نیست و میتونه منجر به مرگ بیمار بشه. ما این علائمی رو که برای شما دوستان توضیح دادیم درست به ما این وضعیت رو هشدار میده که با بیماری روبرو هستی که دارای بیماری است و بیماریش هم بیماری ساده ای نیست دوستان. وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی این گونه است. حالا باز به مثابه یک بیمار آیا پزشکش تشخیص درستی در رابطه بیماری او میده و اگر داد آیا امکانات حل و فصل این بیماری رو داره یا خیر؟ فرض بفهمید بیمار رو بردیم پیش پزشک حاذقی با شاخصایی که بررسی کرده تشخیص داده که ایشون سرطان داره اما در مراحل پیشرفته ای نیست و میتوان او را درمان کرد. تا اینجا خب میشه یه امیدی پیدا کرد. اما اگر پزشکی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و بیماری که داریم در موردش صحبت میکنیم احیانا در جایی هستن که امکانات پزشکی وجود نداره دوستان، اون موقع وجود اون پزشک حاذق و تشخیص درستش از بیماری باز از ابعاد فاجعه کم نخواهد کرد. مفهومش این است که بیمار ممکنه از دست بره به دلیل اینکه امکانات حل و فصل اون بیماری نیست. در رابطه با جمهوری اسلامی دوستان عزیز وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به نحوی است که تشخیص یک پزشک یا یک اقتصاددان وارد این خواهد بود که آقا این بیمار مشکلات عدیده‌ای داره، راه حل هم براش وجود داره. من راه حلی که برای حل مشکلات جمهوری اسلامی می‌بینم دوستان یک کلمه است و اون تولید هست. تولید داخلی. درست به مثابه این استش که یک پزشکی بیماری رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نه این سرطان نداره، این الان معده‌اش خونریزی داره و باید این خونریزی رو با یک جراحی محلش رو با پانسمان کرد، عفونتی اگر هست برداشت، دارو گذاشت، درمان کرد و مدتی به او استراحت داد تا این مثلا روده یا معده یا هر چیزی ترمیم بشه. تشخیص من به عنوان کسی که با علم اقتصاد سر و کله میزنه این هست که برای حل مشکلات موجود در داخل هیچ چاره جز رفتن به سمت تولید وجود نداره. خب بعضی از دوستان خواهم گفت که آقا گل گفتی و دور سفتی و چرا این کار نمیشه؟ این همون مشکلی است که دوستان به صورت ساختاری در نظام جمهوری اسلامی وجود داره. نظام جمهوری اسلامی دوستان عزیز به شکل امروزیش نظام ضد تولیدی است. اینطوری شکل گرفته. در این نظام تولید کنار گذاشته شده و دلالی و واسطه‌گری نقش اصلی در اقتصاد رو به خودش گرفته. چرا؟ چون اقتصاد کشور و اصولاً کشور به دست مافیا داره اداره میشه. اینها گروه‌های سیاسی هستند که به صورت مافیایی هر کدوم بخشی از اقتصاد کشور رو در اختیار گرفتن و به غارت مشغوله. و غارت رو از طریق انحصار اقتصاد دیدن و ساده ترین نوعش رو هم دوست دارن. این دیگه برمیگرده به خصوصیت آخوندیشون. یعنی چی؟ یعنی دوستان ببینید، حتما اطلاع دارید، این دیگه مدت جوک شده بود که از چین دست بیل و مهر و سجاده نماز وارد میشه. اینو ما ممکنه نگاه کنیم به صورت جوک، ولی میدونید دوستان یک حقیقت تلخ پشت این هست و اون این هستش که حتی کسانی که اقتصاد کشور رو در انحصار خودشون قرار دادن اجازه نمیدن این کالا در داخل تولید بشه و توسط داخل توزیع بشه. میگم بهتره این کالا توزیعش دست من قرار بگیره که من توش دو قرون گیرم بیاد، و برای اینکه توزیعش دست من قرار بگیره بهترین کار اینه که ورودش ممنوع بشه، بریم از چین بیاریم. کی بیاره؟ اونم یا من میارم یا آقازاده‌ام میاره. پس هم تو وارداتش یه دو قرون گیرمون میاد، هم توی توزیعش دو قرون گیر ما میاد. انحصارش هم که در اختیار ماست، کس دیگه نمیتونه بکنه. خب دیگه واسه چی اجازه بدیم تولید بشه؟ این اون مشکل ساختاری در نظام جمهوری اسلامی و چون اینطوری شکل گرفته دوستان، مافیای مختلف هر کدوم یه بخشی رو گرفتن. شما میدونید بزرگترین مافیای اقتصادی در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران هست و اون منظورم فرماندهان فاسد و ارشد سپاه پاسداران، بدن سپاه که یه سری آدم های معمولی هم دارن اونجا کار میکنن، مثلا سران سپاه که در از کشور رو در اختیار دارن، چون هم اقتصاد رو دارن، هم سیاست رو دارن و هم اسلحه رو دارن، در از کشور در اختیارشونه. دوستان عزیز ساده ترین راهی که پیدا کردن این استش که هر کدوم یه بخشی از انحصار واردات کالاهای مورد نیاز کشور رو از مواد غذایی گرفته تا کالاهای قاچاق لوکس مثل کیف و کفش و اتکلون و هر چیزی که هست در انحصار خودشون قرار دادن و از این طریق سالیانه میلیارد ها دلار، نه تومن دیگه دوستان، میلیارد دیگه تومنش یه چیز تریلیون میشه، میلیارد ها دلار دارن دو جیب خودشون وارد میکنن. کسانی که تا 20 سال پیش به مشاغل بسیار پیش پا افتاده و ساده ای مثل جوراب فروشی کنار خیابان یا آب حوض کشی یا مسائل از این قبیل مشغول بودن، امروز دوستان در جایگاهی نشستن که میتونه ثروتشون طعنه بزنه به ثروتمندان جهان از طریق این انحصاری که داشتن. به همین دلیل که متوجه میشیم چرا کشور ما در چند سال گذشته، در 7-8 سال گذشته بالای 1000 میلیارد دلار درآمد داشته، اما شما هیچ تغییر اساسی در کشور نمیبینید و به واقع این 1000 میلیارد غارت شده، تبدیل شده به دست بیل و چوب بستنی و لباس و ماشین لوکس و پیراهن لوکس و مسائلی از این قبیل و دود شده رفته هوا. هیچ تغییر اساسی در اقتصاد ما به وجود نیورده، فقط یک عده رو پولدار و پولدارتر کرده. این هست که دوستان عزیز، اگر امروز مطرح میشه که آقای افتخاری چاره درد اقتصاد ایران چیست و من به این راحتی اعلام میکنم، چون به هر حال در اختیار دشمن نباید اطلاعات گذاشت، ولی چون میدونم این اطلاعات به درد این دشمن نمیخوره، چون میدونم که مسئولین در جمهوری اسلامی که یک عده دزد و غارتگر و ضد ایرانی هستن، اینها نمیتونن از این اطلاعات استفاده کنن، چون اصولا ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ضد تولید هست، به سمت تولید نخواهند رفت. و این مشکلی است که روز به روز گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت. نتیجه نهایی قایی و نهایی اون این استش که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه دوستان، روز به روز یه بخش کوچکی از جامعه ثروتمند و ثروتمندتر خواهد شد و روز به روز بخش‌های عظیمی از جامعه فرو خواهند ریخت به طبقات زیر دست و فقیر. جامعه دو قطبی که امروز میبینیم که حاصل سیاست‌های ضد تولیدی 10 سال گذشته بوده، در 5 سال آینده بسیار دو قطبی تر خواهد شد و میزان فقر به شدت افزایش پیدا خواهد کرد اگر کشور به سمت تولید نره. اگر میبینید که امروز مثلا آقای حسن روحانی و دار و دسته را افتادن از خارجی ها خواهش میکنن بیایید سرمایه گذاری کنید تا تولید در کشور ما انجام بشه، این بیماری رو تشخیص دادن، برابر این چیز عجیبی نیست. اما چرا اتفاق نمیفته؟ چون همونطور که عرض کردم انحصارات در دست سپاه پاسداران و سایر شرکای سپاه پاسداران اجازه نخواهند داد که چه این اتفاق بیفته، مگر اینکه این نوع سرمایه گذاری هم در کانالی قرار بگیره که آقایون پاسدارها ازش بتونن به قول خودشون به شغل شریف گذشتهشون باجشون رو بگیرن، شیتیله بگیرن این وسط. این سیستمیست که حالا آیا غربی ها موافقت میکنن، میان غارت میکنن و شیتیله یا باج سپاه رو هم میپردازن یا نه، همین است که میبینید مشکلات زیادی بر سر راه سرمایه گذاری در داخل کشور برای تولید به وجود آمد. خب من امیدوارم توضیحات من برای شما عزیزان روشن کننده باشه. از شما عزیزان خواهش میکنم اگر سوالی براتون وجود داره از طریق رادیو پارس صحرا خانم عرفانی مطرح بفرمایید تا بتونم من برنامه های بعدی رو هم احیانا داشته باشم، اگر نه که این آخرین برنامه در رابطه با سوال هوشمندانه سرکار خانم عرفانی بود که تقدیم حضورتون کردم. بسیار سپاسگزارم از توجه شما. سرکار خانم عرفانی از شما بسیار متشکرم که با صبر و حوصله به عرایض من توجه کردید. به همه شما عزیزان بدرود عرض میکنم.
با سپاس بیکران از جناب بیژن افتخاری اینکه وقتشون رو در اختیار رادیو پارس قرار دادند و ما رو با شرایط اقتصاد ایران آشنا کردند. امیدوارم که ما بتونیم این برنامه رو با ایشون دنبال بکنیم و به صورت گفتگو و بحث باشه که شنوندگان عزیزم شرکت بکنند و مسائلشون رو با ایشون در میان بذارن. خب دوستای نازنین، شکوه الافسار رو با هم گوش میکنیم.
شکوه دمیدن نوری که نشسته به سینه یا تا صدای شکستن روزی که رسیده به قله خواب، تا گذشتی از توفانا، تا گذشتی از بارانا، از بیکرانا تو رسیدی، از آن سوی دریا گل و عشق و ترانه رسید، گل یخز نسیم تو خشمار دل غنچه به سیر تفید، تو به من، تو به من، تو به من، ای هنیش لحظ، ای شروع تو به من، تو به من، تو به من، ای هنیش لحظ، ای شروع تو به من، صدای شکفتن روزی که رسید از قله خواب. تو گذشتی از طوفانا، تو گذشتی از باران از بیکرانا. تو رسیدی از آن سوی دریا، گل و عشق و ترانه رسید. گل یخ ز نسیم تو پژمرد، دل غنچه به سینه تپید. تو به ما، تو به ما، تو به ما،
دوستان نازنین، در جریان قرار گرفته بودید که جعفر عظیم‌زاده از زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا که از جنبش کارگری هست، در 60th روز اعتصاب قضاش به زندان منتقل شد و به هر حال فعالان مدنی همه سعی کردند که برای جعفر عظیم‌زاده کاری انجام بدند و همه دست به دست هم دادند و تلاش کردند. خوشبختانه جعفر عظیم‌زاده از زندان بیرون اومده و خب از اونجایی که یک فعال حقوق مدنی کارگری هست نمیتونه که ساکت بمونه و پیامی رو ارسال کرده که با هم سخنان ایشون رو میشنویم. امیدوارم که سخنان ایشون رو واضح باشه و راحت برای ما پخش بشه، ما بتونیم خوب گوش بکنیم.
و خستگی 63 روز اعتصاب از تنم بره بیرون، هرچند که واقعا خسته نیستم، به طور واقعی خسته نیستم. این آخر صحبتم اشاره خواهم کرد که چرا خسته نیستم. قبل از همه اینها میخوام ادای احترام کنم به جنبش بین‌المللی طبقه کارگر، به سازمان ها و نهادهای کارگری محلی و بین‌المللی در اروپا، کانادا، استرالیا و همه نقاط دنیا. ادای احترام میکنم به معلمان سراسر کشور، به کانونهای صنفی معلمان، به فعالین و چهرهای جسور این جنبش ادای احترام میکنم. ادای احترام میکنم به فعالین مدنی اجتماعی، به فعالین حقوق بشر و آزادی خواه، به زندانیان سیاسی به ویژه در زندانهای ارجای شهر ادین و به جنبش دانشجویی که هم داره جنبش کارگری و جنبش معلمان رو علارغم هزینه‌های فراوان همیشه همراهی کردن. و درود میفرستم، ادای احترام میکنم به تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری و محافل و جمع‌های کارگران در کارخونه‌ها و یاران عزیزم در اتحادیه آزاد کارگران ایران که دست در دست هم دوشادوش کانون صنفی معلمان خواستی رو که من اسماعیل عبدی عزیز از درون زندان حول پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشت شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی، این خواستش رو مطرح کردیم. اون رو تبدیل به یک جنبش عظیم کردن این دوستان، دست در دست هم معلمان کارگران اون رو تبدیل کردن به یک جنبش عظیم. اما تا اونجا که به مطالبه های این جنبش برمیگرده به طور مشخص برشمردم، واقعیت اینه که هنوز اتفاق درخور تأملی برای تعقون ها به نظر من رخ نداده. هرچند که اسماعیل عزیز، بهشتی، آقای رسول بداغی، علیرضا هاشمی و من امروز تو خونم هستم، اینها آزادن. این به نوبه خودش واقعا شرف‌انگیزه. اما هر لحظه امکان این که به ویژه اسماعیل عبدی و یا بهشتی یا من برگردم زندان وجود داره. و مهمتر از اینها هنوز بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی علی‌رغم 7 سال زندان پرمشقت، خیلی پرمشقت بوده زندان این دوستان، بهنام بخشش مریض بوده، محمد جراحی خودش مریض بوده توی زندان، علی‌رغم این 7 سال اینا هنوز آزاد نشدن، باید فوراً بی قید شرط آزاد بشن. به این معناست که من این بحث رو مطرح میکنم که واقعا این جنبش که الان شکل گرفته در واقع در آغاز راهیه که به نظر من نهایتا باید به اون جایی ختم بشه که کارگران، معلمان، پرستاران، همه زحمتکشان قادر بشن تشکل‌های خودشون رو، تشکل‌های مستقل خودشون رو برپا بکنن، قادر بشن اعتراضات محلی و سراسری برای دستیابی به مطالبات بر حقشون سازمان بدن، بدون اینکه اعتراضاتشون امنیتی بشود و بدون اینکه با اقدامات سنگین امنیتی به زندان‌های طویل مدت مواجه بشن. علاوه بر این مطالبه‌ای که ما برحال از من و اسماعیل احمدی از داخل زندان مطرح کردیم، مسئله افزایش دستمزدها مطابق با استانداردهای زندگی امروز بشر، واقعیت اینه که جامعه ما، کشور ما یک کشور بسیار ثروتمندیه و بالاترین سطح مزد رو میتونه کارگر داشته باشه، رفاه بالایی داشته باشه. افزایش دستمزدها اونطور که گفتم مطابق با استانداردهای زندگی امروزی، مزد برابر در ازای کار برابر که با وجود شرکت‌های پیمانکاری کاملا در بعد میلیونی در واقع داره پایمال میشه، حق برپای تجمع، حق برپای اعتصاب، حق برپای تشکل مستقل بدون کسب اجازه از دولت و کارفرما، عرضم به خدمت شما تضمین امنیت شغلی، اینها به مثابه حقوق بنیادین کارگران و معلمان اون چیزهایی هستن که ما خواهان تحققش هستیم، حداقل‌هایی هستن که این مملکت باید تحقق بشن. و من به نوبه خودم به عنوان یک کارگر و اطمینان دارم دوستان معلممون هممون چه در زندان باشیم چه بیرون باشیم برای تحقق مطالبات مبارزه خواهیم کرد و هیچ کس نمیتونه این حق مبارزه را از ما سلب بکنه. هیچ قدرتی نمیتونه به ما بگه نون نخواهید، خواهان بهبود شرایط زندگیتون نشید. هیچ قدرتی این کار رو نمیتونه بکنه، هرچند که ما رو به زنجیر بکشه. من دیگه بیشتر از این سر این موضوع نمیخوام وقتتون رو بگیرم، اما در رابطه با نکته‌ای که گفتم اول صحبت گفتم آخر میگم، واقعیت اینه که دوست دارم اینا رو بگم. اعتصاب واقعا سخته، من 50 سالمه، واقعا روزای بسیار سخت رو گذروندم، اما علارغم این سختی این 63 روز و به ویژه از همون 83 روز پیش میشه دیگه، 20 روز پیش ما بیانیه رو دادیم با اسماعیل عزیز دادیم بیرون، این 83 روز در طول 50 سال زندگی من نه یکی بلکه پر افتخارترین شکوهمندترین دوری زندگی بوده، برای اینکه همراه با معلمانمون، با شخصیت‌های برجسته جنبش معلمان حرکتی رو شروع کردیم که هر روز داره عمق بیشتری پیدا میکنه، متحدتر داره مسئله مقوله کارگر معلم، داره اتحادش قوی‌تر میشه، داره پیش میره و عملا فونداسیونی به نظر من گذاشته شد. و من همینجا میخوام این رو به همه بگم که در این قضیه همت معلمان از ما بالاتر بود و به ویژه شخصیت ها و چهره های شناخته شده شون. من اجازه میخوام از اسماعیل عزیز که بگم و شخص اسماعیل عبدی در این قضیه که به هر حال این آرزوی دیرینه که بعضا تو کارگرها تو معلم ها مطرح بود که باید با هم یکی بشیم، به هر حال تو این دوره 83 روزه به درجه قابل توجهی به نظر من و شرف انگیزی به نظر من جلو رفت. زنده باشید دوستان.
خانان او رو شنیدید و امیدوارم که کارگران ما بتونند به حق و حقوق اولشون دست پیدا کنند. وقتی که رؤسا در رژیم مقدس میلیونی حقوق دارند، میلیاردی حقوق دارند، کارگران ما باید برای نون شب خودشون محتاج باشند و مردم در یک همچین کشوری که خود ایشون هم اشاره کردن ثروتمنده، دچار فقر و بدبختی باشند. واقعا جای تأسفه، باید خجالت بکشند، باید این رژیم و نوکرانش خجالت بکشند. واقعا آدم وقتی که اطلاعات رو کسب میکنه نمیدونه چی بگه، واقعا وحشتناک. کسانی که اصلا شایستگی نداشتند همه اینا بر سر قدرت اومدن و تا میتونن دارن میچاپند. هیچ کسی هم به هیچ کسی پاسخگو نیست، فقط مردم بدبخت بیچاره هستن. اگر یه آفتاب دوز باشه میبرن اونو دستشو میبرن و میبرن، نمیدونم کارگرها شلاق میزنن. به هر حال برای شما الان ترانه پخش میکنم از شاهین نجفی که این درخواست شده، به نام رادیکال، با هم گوش میکنیم.
توده ها زیر کودتا کوکتا کوره ها گر بگیر از بغض ما بابا قرار نیست نون بده اینجا ارزم واسه نون جون میده منو خط بزن بنویس از نو هم نو هر روزی ده انقلاب و از سرنگ بابا تا چادر مادر از ریه خراب تجاوز به خواهر از خون از خونه خون بازی قاضی رازی با چوبه دار از پول از جونی که دوزار خرخره ها رو جویدم تو بازار کار من نیست به تو درمون داده مسخره است به مرده خون داده خیلی ها تو این را جون دادن از زندگی بریدن و تاوون داده سینم سوخته مثل سیستان رستم دردم نگاه کن به دستم از خواب خشم من خون میچی که باز توفان کنم این خاکستر دور نیست تاریخ بالا مینشونه طبقه عقده ما فرودستان و کار میشه مساوی با سهم مردم تا نون بچرخه تو سفرامون غم نزنه سایه بازم رو سرمون کم نشه یکی یکی از جوونامون زن زن باشه نه عروسک زنده مرد دیدی قاب بگیر حاشیه کافیه قافیه مرد نافیه اصل کلمه ان الباقی اسم اعظم منم تن پر بارود تش توی تاوت صدا پر ندا پر ودا پر خدا پر پر تنهایی همه گوهن دشمن اصلی مردم مردم نه مردم مردگی محرومیم تاریخی همگی محکومیم از ابتدایشی از کشتن یک جزوه مجاهدین اعدام تا تک تک سلولای وین پیکار چپ و فدایی اعدام خرداد همیشه خونداد شهرام و سعید و موسا اعدام از به تو دمون لاماها به تبر درختار و لومیداد هر روز از ما یکی توی بنده نه رمون اسمش میشه خشونت فکر کن متجاوز حمله کرده اشتباهی بکشیش توی خونه چی که معدن آدره رو شلاق بزنن توی ملعه هم من خفهم بگیرم و کام از کام زه خیال خام نون خشک و سر میزنم تا خیسش کنم بخونم نفرین کن منو اگه یک روز جز از این عشق چیزی بخونم من عشق مادر ستار مسلوب لعین بردار توی چشم خرافید من خار من شاهین دولت احرار من خاک عبوس خاورانو ریختم توی چشمم یادم نره من هیچ دیواری نپریدم جا امید به کلید ساختم پنجره انجره میسوزه از درد من مغزم دستای کارگره این دستا یه روز کار دستت میده
با عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، موضوعی که من میخوام امروز در موردش صحبت کنم کارنامه سیاه ابراهیمی یزدی از زبان بی بی سی هستش. تماس های سری دولت کارتر با آیت الله خمینی یک روز پیش از خروج از شاه ایران شروع میشود. اینکه آیت الله خمینی و دولت کارتر چه روابطی داشتند و چطور خط و مشی آنها در ظاهر و برای مدت کوتاهی همخوانی پیدا کرده بود در پی انتشار مجموعه جدیدی از اسناد آمریکا بهتر قابل درک است. بنیانگذار جمهوری اسلامی مأموریت حساس گفتگوهای محرمانه با دولت کارتر را به ابراهیم یزدی واگذار می‌کند. یزدی سالها در تگزاس زندگی کرده بود و زبان آمریکایی‌ها را خوب درک می‌کرد. به علاوه او دوستانی چون ریچارد کاتم استاد دانشگاه پیترزبورگ داشت که سالها بعد مشخص شد در جوانی مأمور مخفی سیا در آمریکا در تهران بوده است. بر اساس اسناد روز 15 ژانویه 1979 برابر با 25 دی 1357 وارن زیمرمن از کارکنان ارشد سفارت آمریکا در پاریس به دیدار ابراهیم یزدی مشاور رهبر انقلاب می‌رود. زیمرمن با پژوی شخصی سفیر آمریکا که پلاک دیپلماتیک نداشت و توجه خبرنگاران و هواداران آیت الله خمینی را جلب نمی‌کرد به نفل شاتو می رود تا شناسایی نشود. این دو حدود ساعت یک بعد از ظهر بعد به وقت محلی در خلوت مسافرخانه کوچکی گفتگو می کنند. آن دیدار که بنابر اسناد 20 دقیقه بیشتر طول نمی کشد آغاز روند روابط آمریکا و بنیانگذار جمهوری اسلامی است. روز 5 ژانویه 1979 15 دی 1357 آیت الله خمینی به یک شهروند آمریکایی به نام لئوناردو فریمن که در نفل شاتو به ملاقاتش رفته بود میگوید که اگر قدرت را در دست بگیرد و حکومت عدل را تشکیل دهد، فروش نفت را به آمریکا ادامه خواهد داد. او سپس به آقای فریمن توصیه میکند که پیام را به دولت آمریکا برساند. بنابر اسناد، ترجمه انگلیسی صحبت‌های آیت الله خمینی را دستیارش ابراهیم یزدی در یک نوار ضبط می‌کند و به لئوناردو فریمن می‌دهد تا به دولت آمریکا منتقل کند. او هم بلافاصله با سفارت آمریکا در پاریس تماس می‌گیرد و پیام همان روز به واشنگتن می‌رسد. کارتر هم با رعایت جوانب احتیاط فرمان گشایش یک کانال محرمانه بین سفارت آمریکا در پاریس و همراهان آیت الله خمینی را صادر می‌کند که در اسناد آمریکا به نام کانال یزدی زیمرمن معروف شده است. در نفل شاتو، بنیانگذار جمهوری اسلامی مصلحت را در ابراز دوستی با دولت کارتر دیده بود. فرستادش و دیپلمات آمریکایی 4 بار دیگر هم در خلوت همان مهمانخانه کوچک ملاقات می‌کنند. بر اساس اسناد دولت آمریکا، در آن دیدارها بود که آیت الله خمینی و دولت کارتر از هم سوال می‌کردند و جواب می‌گرفتند. در جریان آن دیدارها بود که دولت آمریکا انعطاف خود را به قانون اساسی و نوع حکومت ایران به اطلاع آیت الله خمینی رساند. اوج تماس‌های دو طرف روز 7 بهمن برابر با 27 ژانویه بود که آن روز آیت الله خمینی در اقدامی تاریخی برای کنار زدن بختیار و تسلیم شدن ارتش در نامه به کارتر متوسل شد. در ملاقات بعدی توضیح داده خواهد شد که چطور آیت الله خمینی و نزدیکانش در آن تبادل نظرها و پیام‌های سیاسی و سیاست واقعی کارتر را بهتر درک کردند. وعده تامین منافع آمریکا در دادن و گام‌های بعدی به سوی قدرت را برداشتند.
دوستان نازنین، یک ترانه دو صدایی با صدای فریدون فرخزاد و شهره گوش میکنه.
خانم شهره که براتون میخواد برنامه جا درست است مؤدب باشه، ما براتون بخونه و این آوازی که ما تو صدایی با هم میخونیم میبخشین. من برمه خیلی خوب، اون آقایی که پشت دوربین میگه تونتون حرف بزن، دیگه از این تونتر چجوری حرف بزنم؟ با براتون آواز مهمون رو اسمش آمدیه، چه خوب کردی اومده نیستا. خانم گوش آواز خوندن، من آمده هم وای وای، من آمده هم وای وای، که اگرم دو صدایی خونده بودیم وای وایش حتما من میگفتم. اینجا آواز خوندن که اومدی چه خوب کردی اومدی، چی؟
خوش اومدی چه خوب کردی.
با شهره براتون آواز جدید شهره رو میخونیم، این آواز اسمش اومدی هستش. من فکر میکنم که البته من نمیدونم شاعر کیه، آرشه؟
من.
آرشه که آهنگ و شعر ساخته. فکر میکنم که آواز قشنگی، ولی خب من همیشه خودم یک کمی مخالف آوازه هستم که ریتم افغانی و نمیدونم هندی و پاکستانی از این چیزا دارن، به این علت که موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم و موسیقی پاپ روزم خیلی دوست دارم. موسیقی پاپی و موسیقی هستش که در تمام دنیا یکسانه، همین چیزی که من اینجا میخونم در فرانسه هم خونده میشه، در شوروی و امریکا هم خونده میشه، ولی دوست ندارم که کار این کشورها رو تقلید بکنیم، چرا که اگر بخوام تقلیدی بکنیم حداقل از کشورهایی که پیشرفته تر هستند از مثلا افغانستان. حال برجت خانم گوش نواز خوندن که من آمدم وای وای، خانم شوهر هم خوندن که اومدی خوب کردی اومدی از این چیزا. منم این رو حالا چرا این اشتباه کردم نمیدونم، میبخشید من، ولی خوندم باشون ولی نه برنامه خراب میشه. دو صدایی باشون خوندم که برجت خوشون تک و تنها نجی نمیشه، شما نمیتونین زیاد تحمل بکنین تنها یکی رو دو تا میرسه برنامه قشنگ میشه براتون میخونه شعر آهنگ آرش رو به نام اومدی خوب کردی اومدی.
اومدی وقتی که اشکم لحظه چکیدنش اومدی وقتی که بارون میومد رو تاق ایوون، وقتی که پرندهش لحظه رسیدنش بود. اومدی وقتی که دلگیر بودم، تو خودم اسیر و زنجیر بودم.
اومدی مثل خورشید، اومدی وقتی از بود و نبود سیر بودم.
اومدی 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 چه خوب کردی اومدی، روزای خالی دلم و غروب کردی اومدی. تو که اومدی هوای شب من رنگ سهر شد، اومدی با تپشش همه جا زمزم سهر شد.
تو که اومدی بهاره گونه ها رنگ دگر شد، گل تازه جون گرفته روی شاخ تازه تر شد.
اومدی وقتی که دلگیر بودم، تو خودم اسیر و زنجیر بودم. اومدی اومدی چه خوب کردی اومدی، روزای خالی دلم و غروب کردی اومدی. شب من رنگ سهر شد، اومدی با تپشش همه جا زمزم سهر شد.
تو که اومدی بهاره گله ها رنگ دیگر شد، گل تازه جون گرفته روی شاخ تازه تر شد.
اومدی وقتی که دلگیر بودم، تو خودم اسیر و زنجیر بودم. اومدی 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 چه خوب کردی اومدی، روزای خالی دلم و غروب کردی اومدی. اومدی 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 چه خوب کردی.
امیدوارم که مهناز عزیز از این ترانه خوشش اومده باشه که درخواست شده بود. توجه رو جلب میکنم به کنسرت سراوان که شنبه 9 جولای برگزار خواهد شد، ساعت 20 و ورودی 45 فرانک با تخفیف 25 فرانک خواهد بود در ویرتشافت زوم دکتر هاوس آلت وینتر تورر اشراسه، شماره 31-8304 والی زلن. شماره جناب فریدونی هست 076-376-4002 076-376-4002 و میتونید به سایت ستار.ch مراجعه کنید، اطلاعات بیشتر کسب کنید. کنسرت سراوان شنبه 9 جولای یا یولی یا ژوئیه. خب دوستان
گرامی، میز اعتراضی به سیاست‌های ایران در مورد نقض حقوق بشر در روز شنبه 16 یولی از ساعت 14 الی 16 در اشتاف آخر برگزار خواهد شد. دوستانی که مایل هستند در این میز اعتراضی شرکت کنند میتونن در اون روز تشریف بیارن و به این شماره تلفن اگه برای اطلاعات بیشتری میخوان داشته باشن به این شماره تلفن هم میتونن مراجعه کنن، 076-481-5134. رضا امیری هستم. اگر دوست داشتین و مایل بودی میتونین تشریف بیارید.
دوستان برای ختم برنامه با صدای جناب هالو آلی پیام با ترانه که سرودند، باز من اشتباه میگم، ترانه سرودی که گفتند، با هم گوش میکنیم. نام دروغ، امیدوارم که وقتون باشه.
روز و شب میبارد از هر سوی سیلاسا دروغ،
بر تو و بر من دروغ و بر شما و ما دروغ، این دروغ و آن دروغ و آن دروغ و این دروغ، این طرف یا آن طرف، اینجا دروغ آنجا دروغ. زیر یا بالا چه فرقی می کند؟ بالا و زیر هم از این پایین دروغ و هم از آن بالا دروغ. نه یکی دوتا، نه ده تا، بیست تا، پنجاه تا، صبح و شب سهمیه دارد هر کسی صدها دروغ. روز خانم با دروغش پیش برده کار خیش، در عوض تحویل میگیرد شب از آقا دروغ. مثل هر کار بد دیگر که تکراری شود، اولش باشد قبیح و آخرش زیبا دروغ. بچه ها از بچگی درس دروغ آموختند، از برادر خواهر و از مادر و بابا دروغ. چون که در تاریخ خوانده هی دروغ اندر دروغ، در نتیجه می نویسد متن انشا را دروغ. آنچرا چشمت ندیدم ما برایت گفته اند، شک کن و با خود بگو گوشم شنید. اما دروغ هرچه می گویند از قول مقامات شریف، روزنامه جای خود دارد. صدا سیما دروغ، آنچه را دیروز گفتندش کنون تکذیب شد، پس بدان اخبار امروزی شود فردا دروغ. شیخ گفتان کس دروغی گفت دشمن با خداست، شیخ گفتان کس دروغی گفت دشمن با خداست، این زمان استغفر الله. شیخ سر تا پا دروغ. ملت مظلوم ما تا چند باید بشنود از من شاعر دروغ و از توی ملا دروغ. در شبی سرد از سر تنهایش حال و سرود، کنج زندان این غزل را که ردیفش با دروغ.
حسین عزیزین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا شنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از مهوش آژیر برنامه رو پایان می‌رسونیم.
گل سرخ و سفید و جان مریم چشماتو وا کن، منو نگاه کن، شد هوا سپید، در اومد خورشید، وقت اون رسید که بریم به صحرا. وای نازنین مریم، آی نازنین مریم، جان مریم ساری بالا کن، منو صدا کن، بشیم روونه، بریم از خونه شونه به شونه، به یاد اون روزا. آی نازنین مریم، آی نازنین مریم، باز دوباره صبح شد،
کنه با این غم، وای نازنین مریم، وای نازنین مریم.
شورسید وقت درود